ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه پنجم خرداد ماه 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر ابری و بارانی امروز پراگ در پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات بیشتر براتون بگیم، از تاثیر کرونا در سیاست بین الملل و همچنین مدیریت یا ضعف مدیریت منابع آب در ایران و نارضایتی های پیرامون آن. ابتدا بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم کیان معنوی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
درود بر شما. در پی آتش سوزی بخش زیادی از جنگل ها و مراتع اطراف شهرستان گچساران استان کوهکیلویه و بویراحمد، 5 هواپیما و بالگرد به این منطقه اعزام شده است. در حالی که این مراتع و جنگل ها از روز جمعه در آتش می سوزند، مقامات استانی از عمدی بودن این آتش سوزی خبر می دهند. با وجود تلاش ها برای مهار این آتش سوزی، وزش باد و صخره ای بودن منطقه باعث شعله ور شدن دوباره آتش در این منطقه می شود. به گفته دبیر ستاد مدیریت بحران گچساران، تا روز یکشنبه 300 هکتار از مراتع و جنگل های این شهرستان در آتش سوختند. سالانه بالغ بر 15,000 هکتار از جنگل های کشور تومه آتش می شوند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از شناسایی بیش از 2,000 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور، شمال کل مبتلایان به این ویروس در ایران به بیش از 137,700 تن رسیده است. با جان باختن 34 مبتلا در 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران نیز به بیش از 7450 تن رسیده است. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. صبح امروز دوشنبه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، درهای آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد و همچنین آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم بر روی زائران گشوده شد. تعطیلی این اماکن مذهبی که 69 روز به طول انجامید با اعتراض تعدادی از روحانیان روبرو شده بود. این بازگشایی در حالی صورت می‌گیرد که همچنان هشدارها نسبت به شیوع مجدد این بیماری در ایران وجود دارد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد دوشنبه از 5,400,000 عبور کرد. تا کنون بیش از 345,000 تن نیز جان خود را از دست دادند. رئیس بانک مرکزی روز دوشنبه از ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در یک بانک طی 10 روز آینده خبر داد. به گفته عبدالناصر همتی، بانک مهر اقتصاد و بانک حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام خواهد شد و سه بانک دیگر نیروهای مسلح به تدریج به این روند می‌پیوندند. وزیر نفت ایران روز دوشنبه خبر داد خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه همچنان قطع است. بیژن نامدار زنگنه ترکیه را متهم کرد که در ترمیم این خط لوله تعلل می کند. این خط لوله 12 فروردین ماه در پی درگیری های نظامی به شدت آسیب دیده. نماینده ایزه در مجلس از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پنهان کردن بیماری به عنوان عوامل مهم شیوع کرونا در استانهای جنوبی ایران خبر داد. به گفته هدایت الله خادمی، در برخی موارد اشخاص پس از اعلام مثبت شدن آزمایش کرونا از بستری شدن در بیمارستان خودداری کردند. این نماینده مجلس میگوید اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، کنترل و مقابله با ویروس در این استانها دشوار خواهد شد. و مرکز ردیابی تانکر ترکر در پیامی توییتری از لنگر انداختن نفتکش ایرانی فورچون در اسکله دو پالایشگاه ال پالیتو در ونزوئلا خبر داد. این نفتکش در اواسط ماه مارس اسفند ماه در بندر رجایی با 43 میلیون لیتر بنزین بارگیری شده بود. این نخستین نفتکش ایرانی از 5 نفتکشی است که راهی آبهای ونزوئلا شده است. ایالات متحده پیشتر نسبت به این اقدام ایران هشدار داده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم کیان معنوی میشنیدید. اگر که میخواهید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، بهترین راه و ساده ترینش radiofarda.com وبسایت ماست. اخبار و گزارش‌های ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک هم قابل دسترسی است. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، برداشته شدن محدودیت ها پس از همگیری کرونا، هشدارها و نگرانی ها همچنان پابرجا. ابتلاع تعدادی از بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران به کرونا و مبهم بودن ادامه لیگ. از سوء مدیریت منابع آب خصوصا در استان خوزستان نیز خواهید شنید. و رسیدن اولین نفتکش ایران به بندری در ونزوئلا. اگر با ما همراه باشید، بسیار بیشتر از اینها نیز خواهید شنید، از جمله نگاهی به یکی از آثار ماندگار عباس کیارستمی زیر درختان زیتون. در ایستگاه اول این مجله شامگاهی مروری بکنیم بر تازه ترین خبرهایی که پیرامون شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان در 24 ساعت گذشته رخ داده. دقایقی پیش گفتگوی داشتم با همکارم محمد زرقامی که مروری داشته بر این اخبار و البته مهمترین اونها تنش ادامه دار میان واشنگتن و پکن.
مدت هاست که چین و آمریکا بر سر مسئله شیوع ویروس کرونا دچار یک جدال لفظی شدن. این مسئله البته جدال لفظی هم میشه، به قبل هم بازگردیم که این به هر حال یک داستان دنباله دار بوده، کرونا بهش دامن زده، اما این بار وارد یک مرحله جدیدی شد با حرفایی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید رابرت اوبرایان زد و از طرفی وزیر خارجه چین هم این جدال لفظی رو بی پاسخ نگذاشت. اونجایی که آقای اوبرایان اشاره میکنه به مسئله حادثه چرنوبیل که حادثه معروفیه در زمینه مسائل انرژی اتمی و در زمان شوروی سابق رخ داده بود که حتی فیلم و داستان هم از روش ساخته شده، و بعد آقای یی وزیر خارجه چین هم میاد پاسخ میده که این مسئله یک مسئله دامنه دار داره میشه و اون رو قیاس میکنه با مسئله جنگ سرد در دوران گذشته و تبدیل شدن جهان به دو قطبی. حالا باید دید که در آینده به کجا میرسه این جدال لفظی، با توجه به اینکه به هر حال چین متهم اصلی بسیاری از کشورها که اطلاعات مربوط به ویروس کرونا و شیوعش رو به موقع اطلاع رسانی نکرده، که میدونیم دامنه این قضیه حتی پای سازمان بهداشت جهانی رو هم پیش کشید.
درسته. البته از این جدال و مناقشه دیپلماتیک که یکمی بگذریم، یه نگاهی هم بکنیم به کلیت شیوع کرونا در کشورهای مختلف. البته قاعدتا نمیشه به همه کشورها پرداخت، اما مهمترین اخباری که داشتیم چی بوده در 24 ساعت گذشته؟
وقتی یک نگاهی ما به آمار میندازیم، میبینیم که آمار به صورت تصاعدی داره بالا میره، یعنی بیش از 300 هزار جان باخته شماره کمی نیست. و وقتی نگاه میکنیم کشورها به هر حال بین یک مثلث گیر کردن، اقتصاد، سیاست و همچنین مسئله بهداشت، و این باعث شده که بازگشایی هایی رو در پیش بگیرن به عنوان برنامه های آیندهشون، و این رو ما میبینیم حتی در جمهوری چک هم اتفاق افتاده. در دیگر کشورها هم وضع به همین منوال بوده، اما بعضی از کشورها هم یک عقبگردی رو کردن، محدودیت هایی رو قائل شدن. وقتی به آمار نگاه میکنیم میبینیم روسیه الان وضع چندان خوشایندی نداره. در 24 ساعت گذشته 8000 نفر اضافه شدن به مواردی که بوده و 300 هزار نفر رو روسیه رد کرده، و حتی کسانی که جون خودشون رو از دست دادن 92 نفر گزارش شده، که این رقم جان باختگان در روسیه رو میرسونه به بیش از 3000 نفر. مسئله دیگه مسئله آمریکا و برزیل، دو کشوری که در صدر جدول قرار دارن، و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آمریکا محدودیت‌ها رو داره در پیش میگیره، حتی محدودیت سفر اتباع خارجی از برزیل به ایالات متحده آمریکا، چیزی که ما در مورد کشورهای اروپایی، بریتانیا و چین هم شاهدش بودیم در گذشته و این بار در مورد کشورهای آمریکای لاتین به ویژه برزیل داره اعمال میشه. و از 8 خرداد این محدودیت رو میخواد به اجرا بگذاره که به هر حال یه مقدارم همه نوک پیکان حملاتشون رو گرفتن به طرف آقای بولسونارو، چون که آقای بولسونارو در این میون میشه گفت تا حدودی بازنده شده، چون سایه به سایه آقای ترامپ حرکت میکرد در نوع نگاهش به قضیه شیوع کرونا در برزیل. از طرف دیگه اگر بخوایم باز بیشتر نگاه کنیم، میبینیم آلمان که وضعیت بهتری داشته، ظرف این مدتی که بازگشایی اتفاق افتاده، یک دفعه انستیتوی رابرت کوخ گزارش میکنه که موارد ابتلا به بیماری کرونا در اونجا هم اضافه شده، یعنی 289 مورد و 10 نفر هم جون خودشون رو از دست دادن.
محمد، اگه فرصت اگه بشه یک نگاهی هم بکنیم به کشورهای همسایه ایران، به هر حال وضعیت در اون کشورها هم مسئله است که بر وضعیت ایران هم میتونه تاثیرگذار باشه، اونجاها چه خبر هست؟
ببین اگر یک نگاهی بکنیم میبینیم که عراق امروز عید فطر مسلمان ها رو داشت جشن میگرفت و همزمان با محدودیت ها که کمتر شده بود نسبت به روزهای گذشته در دوران ماه رمضان، ما میبینیم که یک جهش آماری رو داشته، 308 مورد جدید اضافه شده و این میگن که به خاطر همین کم کردن محدودیت ها بوده و نگرانی ها رو افزایش داده در عراق. تا اینجا هم 152 جان باخته عراق داشته. در کنار این پاکستان رو داشتیم که پاکستان روز گذشته عید فطر رو داشت و در همین مدت کوتاه ما میبینیم پاکستان 32 مورد جان باخته داشته و آمارش هم یک دفعه بالا رفته، یعنی 54 هزار نفر شده، تا روزهای قبل بود 45 هزار نفر، 46 هزار نفر. از طرف آمریکا هم سفیرش در اسلام آباد اعلام کرده که 6 میلیون دلار میخواد کمک کنه به دولت پاکستان برای مقابله با فراگیری کرونا. افغانستان وضعیتش بسیار خوب نیست، بیش از 10 هزار نفر مبتلا، 218 نفر جان باخته. کابل وضعیت بسیار بغرنجی داره، بیمارستان‌های افغانستان گفتن که اصلا ظرفیت پذیرش بیمار جدید رو نداره. اما در کنار این ترکیه رو داریم، ترکیه هم قوانین بسیار سختگیرانه ای رو گذاشت در دوران عید مسلمانان فطر و محدودیت‌ها بسیار بود، اما 32 مورد مرگ رو ثبت کرده در همین 24 ساعت گذشته، بیش از 156 هزار مبتلا داره و اونطوری که گفته شده 1141 مورد جدید ابتلا رو داشته.
همکارم محمد زرقامی بود که نگاهی داشت به آنچه که در جهان پیرامون ما درباره شیوع کرونا میگذره. اما در خود ایران با وجود افزایش روزانه بیش از 2000 مورد ابتلا به کرونا در آمارهای رسمی ایران، معاون کل وزارت بهداشت گفته سیاست حد اکثر بازگشایی در دستور کار، در میانه هشدارهایی که داده میشد در این زمینه، نگرانی هایی که در این هفته ها مطرح میشد، از جمله مثلا در شهر تهران بحثی مطرح بود درباره ادامه طرح ترافیک در پایتخت پرجمعیت که خبرهای تازه‌ای پیرامون اون شکل گرفته. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن با ماست تا به ما بگه که از موضوع طرح ترافیک در تهران چه خبر.
حالا سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. درست میگی، امروز با همه در واقع بحث و مناقشه‌ای که بود بر اساس اینکه طرح ترافیک در تهران کی به اجرا در بیاد، امروز اعلام شد که طرح ترافیک تهران پس از 52 روز دوباره از فردا صبح اجرایی میشه. مطابق این طرحی که تصویب شده، قرار بر اینه که از فردا ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر این اجرا بشه. اما جالب اینه که نکته‌ای که قابل توجه اینه که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، تمام مقامات بهداشتی بارها گفتن که این اتفاق نباید بیفته. آقای جهانپور گفته بود درباره اجرای مجدد طرح ترافیک و موضع وزارت بهداشت چه فکر میکنید؟ آیا منطقتون برای برقراری مجدد طرح ترافیک چیست؟ تهران در وضعیت عادی به سر نمیبره. تهران فراز و نشیب عجیبی داشته در هفته های اخیر و هنوز نمیتونیم بگیم وضعیت عادیه و وضعیت سفید داره. و تو بارها تاکید کرده که اولویت ما الان رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکیه و آلودگی هوا نیست. نظر وزیر بهداشت به صراحت اینه که تا اطلاع ثانوی اجرای طرح ترافیک در هیچ کدوم از شهرهای بزرگ به ویژه تهران در واقع منطقی نیست و ما باهاش مخالف هستیم و در واقع حالا باید دید
مشکلشون بحث این توازن برقرار کردن بین استفاده از خودروی شخصی و حمل و نقل عمومی است که میگن که بهتره که مثلا از خودروی شخصی استفاده بشه که این فاصله گذاری اجتماعی انجام بشه.
دقیقا همینه که تو میگی. همین امروز آقای عیسایی معاون استاندار تهران به شرایط ویژه تهران اشاره میکنه، میگه شرایط واقعا عادی نیست. او میگه من خودم در تهران میرم و میبینم که مردم بدون دستکش و ماسک، اشاره میکنه به وسایل حمل و نقل عمومی که بدون ماسک وارد میشن و استفاده میکنن، و او همین امروز میگه که مردم هنوز در تهران میتونن از خودروهای شخصیشون استفاده کنن، بهتر بکنن تا اینکه بدون دستکش و ماسک ظاهرا وارد متروها بشن.
کیانوش، صحبت دیگه که اتفاق دیگری که امروز رخ داد، بازگشایی برخی از اماکن بزرگ مذهبی در نقاط مختلف ایران بود، چیزی که ده ها روز ما شاهد تعطیلی بودیم و حالا باز شدن، از جمله آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد که تصاویر متنوعی هم ازش منتشر شده. چه خبرهایی هست؟ آیا تمهیداتی اندیشیده شده؟ چگونه این اماکن باز شده؟
حالا بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا در ایران، از امروز صبح دوشنبه همونطور که تو گفتی کلیه محل‌های زیارتی که نزدیک به 70 روز تعطیل بودن در واقع باز شدن. تصاویر زیادی در شبکه‌های مختلف و خبرگزاری‌های ایران هست، فیلم‌های زیادی از باز شدن حرم هشتمین امام شیعیان در مشهد، همینطور خواهرش معصومه در آرامگاهش در قم و مسجد جمکران، شاه چراغ در شیراز، حتی حافظیه در شیراز و همینطور حرم عبدالعظیم در واقع در شهر ری. در واقع گفتن که مردم، ولی اون چیزی که من خودم مشاهده کردم از فیلم ها و عکس‌ها اینه که خیلی رعایت نمیشه، مدیریت درستی نداره. تعدادی ماسک دارن، تعدادی ندارن، تعدادی فاصله ها رو رعایت کردن، تعدادی نکردن. تنها جایی که من دیدم هم کمی واقعا جدی است داستان و خیلی گفتن که تمام تمهیدات بهداشتی باید در واقع اجرا بشه و اگر کسی اجازه داخل شدن و در واقع این آرامگاه رو نداره، عبدالعظیم حسنی است. بشنوید با هم یکی که از صدای یکی از کارکنان این آرامگاه رو.
رعایت موارد پروتکل بهداشتی از تفسنجی شروع میشه، بدون ماسک و دستکش تحت هیچ شرایطی داخل راه نمیدیم. بعد که داخل تشریف میبرن داخل تونل استریزه، 5 ثانیه هستن قشنگ استریزه میشن، تشریف داخل
و طبق هانا پروتکل های اعلامی این زائران میتونن از ساعت 1 ساعت بعد از طلوع آفتاب تا 1 ساعت پیش از غروب با رعایت نکات بهداشتی وارد این مجموعه ها بشن.
سپاسگزارم. کیانوش فرید از بازگشایی‌ها در ایران میگفت در کنار اماکن مذهبی، رستوران ها و کافی شاپ ها هم کار خودشون رو آغاز کردن. تمهیداتی برای اینها هم اندیشیده شده، اما هشدارها و نگرانی ها همچنان پابرجاست. درباره این تصمیماتی که اجرا داره میشه در ایران، نظر دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو بین المللی آموزش سلامت در آمریکا رو بشنویم.
صحبت‌های دکتر جهانپور صحبتیه که کارشناسان چندین هفته، شاید چند ماه دارن انجام میدن، که اون مبنی بر اینه که تست باید تعدادش زیاد بشه، که اون افرادی که بیمار هستن ولی هنوز شناسایی نشدن زودتر شناسایی بشن، و در زمین با توجه به پیشبینی‌ها و الگوهای گسترش بیماری از چند ماه پیش نشان داده میشد که تعداد مبتلایان در ایران خیلی بیشتر از اون آماریه که وزارت بهداشت میداد. منتها مشکل اینجاست که از یک طرف آقای روحانی و دولت اعلام میکنن که روند بیماری رو به گسترش نیست، یعنی کاهش داره میابه، در صورتی که اون فکت یا اون مستنداتی که دقیق نشان بده اوضاع چیه، همین مستنداتیه که آقای کیانوش جهانپور اعلام کرده و اون نشان از گسترش بیماری در ایران داده. اونجایی که سیاست گذار، اونجایی که کسانی که برنامه ریزن، برنامه هایی میذارن که فاصله فیزیکی، فاصله افراد زیاد بشه و جلوگیری بشه از تجمع عمومی، 2 تا 3 هفته بعد آمار نشان میده که تعداد افراد نو تشخیص شده کم میشه، و اونجایی که این فاصله گذاری اجتماعی از بین برده میشه و مردم تجمع میکنن، 2 تا سه هفته بعدش دقیقا مشخص میکنه که آمار بالا میره. آمارهایی که در چند روز اخیر داریم نشان دهنده افزایش افراده. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه سیاست‌های 3 تا 4 هفته پیش مبنی بر این بوده که توسعه‌های اجتماعی برداشته بشه. حالا نه تنها ما موفق نبودیم این توسعه‌گذاری برداشتن به خاطر گسترش آمار، حالا داریم یک سری فاصله های دیگه ای که هم خود مردم هم دولت ملاحظه میکرده داره اونها رو هم برمیداره. یعنی همین که اجتماعات جمع بشن در مکانهای مذهبی یا مکانهای عمومی یا مثلا بخوان برن دانشگاه، اینها باعث بشه که دو مرتبه ما موج گسترش بیماری به صورت شدیدتری در 4 هفته آینده داشته باشه. ما باید یک نقد منصفانه داشته باشیم. اون نقد منصفانه اینه که درسته که سیاست گذاری های دولت آقای روحانی نسبت به کنترل بیماری کووید 19 در بعضی موارد یا شاید بگم در بیشتر موارد مبنای علمی و حتی وابسته به نظر کارشناسای درون خود ایران نبوده. این درست و نقد مهمیه که به دولت آقای روحانی وارده. ولی در کنارش ما باید توجه کنیم که هیچ کشوری در دنیا دولتش به تنهایی نمیتونه کووید 19 رو مهار کنه، مگر اینکه جامعهش هم همکاری داشته باشه، هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ فعالیت‌هایی که پیشگیرانه باشه. متاسفانه در کشور ما اونجایی که باید جامعه پاسخگو باشه برای سلامتی خودش، حفظ سلامتی خودش، اونجا هم ما دچار یک مشکل هستیم که گروهی از افراد به جای اینکه بپردازن به رفتارهای پیشگیراننده، خودشان باعث گسترش بیماری میشن با جابجایی‌هایی که الان نیاز نیست انجام بشه، یعنی جابجایی هایی که ضروری نیست، و یا با تمرکز در یک مکان خاصی که اون هم ضرورتی نداره. پس به زبان ساده تر بخوام بگم، درسته که مردم نیاز دارن که از لحاظ روحی فکری در آرامش باشن، شاد باشن، هیچ کس منکر شادی مردم نیست، ولی در جایی که ما میبینیم که مسافرت ها و تجمعات در مکانهای خاص در شهرهای خاص باعث گسترش بیماری بشه، باید افراد جامعه برن فعالیت های دیگری بکنن که شادی براشون داشته باشه و در ضمن سلامتیشون هم حفظ کنن، که این به نظر میرسه در بعضی گروه های جامعه ما این مهم انجام نمیشه.
نظر آرش علایی رو میشه دید، پزشک و مدیر انستیتو بین المللی آموزش و سلامت، که درباره تحولات جدید پیرامون مقابله با کرونا در ایران برای ما میگفت. 19 و 21 دقیقه در ایران هست، شنونده مجله شامگاهی ما هستید و همچنان درباره کرونا صحبت میکنیم. این بار در حوزه ورزش، لیگ برتر فوتبال ایران ادامش با ابهام روبرو شده، اون هم به دلیل ابتلای برخی از بازیکنان و کادرهای تیم‌های مختلف فوتبال در نقاط مختلف ایران. همراه هستیم با سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی. آقای پیرمحمویی، سپاسگزارم که با ما هستید. وضعیت چگونه است؟ چه اتفاقی افتاد که حال همه این آزمایش‌ها انجام شده و خبرهای مختلفی از مشکوک بودن یا ابتلا به کرونا داره از جهان فوتبال تهران و ایران میاد؟
سلام خانم کاویانی و همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، بر اساس تصمیمی که در واقع فدراسیون فوتبال، فدراسیون پزشکی ورزشی و وزارت بهداشت گرفتن، قرار بر این شد که از پایان ماه خرداد رقابت‌های لیگ رو آغاز بکنن بر اساس پروتکل‌هایی که حالا اون پروتکل‌ها خودش هم خیلی محل اعتراض بوده و به نظر میاد پروتکل‌های چندان قدرتمندی هم نبوده. اما ماجرایی که لیگ برتر فوتبال ایران رو شروع نشده تهدید می‌کنه به اینکه احتمالاً آغاز نشه، ماجرا از این قرار هستش که تیم‌های تراکتورسازی تبریز، سایپا، گلگهر سیرجان و همینطور باشگاه پرسپولیس تعدادی از بازیکنان و کادر اجراییشون تست های کروناشون مثبت اعلام شده. پروتکل ها میگه که اگر در یک باشگاهی بیشتر از 5 بازیکن تست کروناشون مثبت بشه، بازی هاشون به تعویض میفته، اما همچنان اصرار بر این هستش که تعطیل نشه. خب این ماجرا که به حال یه سری از تیم ها به حال تست کروناشون مثبت اعلام شده، باعث شده که یک ترسی در جامعه فوتبال به خصوص لیگ برتر ایجاد بشه. ما حتی دیدیم که بسیاری از مربیان در دسته اول فوتبال ایران هم در همین راستا اعتراض کردن و خواهان این شدن که بازی‌ها رو به طور کلی در واقع لغو بکنیم. حالا بر اساس آخرین اخبار قرار هستش که فردا جلسه در با نمایندگان فدراسیون فوتبال وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا برگزار بشه و تصمیم نهایی برای این که چه تصمیمی برای لیگ برتر فوتبال ایران بگیرن رو در اونجا اتفاق افتاد.
چه تصمیمی اصلا میشه گرفت؟ مثلا آقای پیرمحمودی، یکی از مسائلی که وجود داره اینه که بازی‌ها به فصل گرما خواهد رسید و با توجه به گرم بودن بسیاری از شهرهای ایران در ماه‌های آینده، اصلا آیا شدنی هست که هی به تعویق بیفته این بازی‌های لیگ؟
ببینید، در هر صورت ما نمیتونیم به نوعی، حالا یه تعبیری هم هستش که فوتبال باید به این کرونا، به ویروس کرونا عادت بکنه و به جای اینکه حالا بهانه جویی بشه، بهتر هستش که یک تدبیری برای ادامه مسابقات در نظر گرفته بشه. ببینید، فیفا یک قانونی داره که بر اساس اون قانون نمیتونن هیچ لیگی رو در واقع همینطوری رها کنن. باید حتما قهرمان مشخص بشه، یا باید بیان باشگاه‌ها با هم دیگه یک تصمیم بگیرن و بر اساس همین جدولی که الان در لیگ برتر وجود داره، قهرمان و تیم‌های صعود کننده رو مشخص بکنن، یا باید حالا با میتونم بگم که با تدبیر خیلی بهتری بخوام بازی‌ها رو ادامه بدن، چون به هر حال باید نماینده ایران اعلام بشه. و خانم کاویلی، مسئله اصلی اینجاست که از یکی دو ماه دیگه بازی‌های انتخابی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی هم آغاز میشه، بنابراین بهتر هستش که یک تصمیم درستی گرفته بشه. الان یک،
یعنی به نوعی بازی‌های لیگ باید تموم بشه که اون بازی‌های انتخابی بخواد برگزار بشه.
بازی های لیگ تموم بشه چه نشه، بر اساس در واقع برنامه‌ای که خود کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا دارن، بازی های انتخابی در یک تاریخی آغاز خواهد شد. حالا حتی اگر لیگ ایران به پایان نرسه، هم اون بازی ها رو شروع میکنن. اما مسئله اینجاست که مثلا در یک کشوری مثل آلمان اومدن گفتن فدراسیون پزشکی ورزشی باید تست های کرونا رو بگیره، نماینده های اونها هر روز بر سر تمرینات باشن. اما در ایران هرچند که در واقع اون پروتکل یه همچین چیزی گنجونده شده، اما ببینیم که تست های کرونا رو خود باشگاه ها میگیرن، نماینده ایف مارک یا فدراسیون پزشکی ورزشی حتی در سر تمرینات تیم ها هم حضور ندارن. و مسئله اینجاست که حالا اگر این لیگ هم تموم بشه، همونطور که حالا کارشناسان بهداشت در جهان دارن میگن، ما برای پاییز سال آینده هم در واقع این اتفاق کرونا رو داریم، بنابراین بهتر هستش که یک تصمیم کاملا جامعی در این مورد گرفته بشه.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی که با ما همراه بودید از ترکیه، درباره وضعیت لیگ برتر فوتبال ایران صحبت می‌کردیم و تاثیر کرونا بر این لیگ. اگر شما شنونده این مجله شامگاهی هم نظری دارید درباره همه اون چیزی که از این مجله و سایر بخش‌های خبری ما می‌شنوید، حتما اون رو با ما در میون بگذارید و نظرات شما در این برنامه بازتاب خواهد داشت. از جمله این نظرات رو بشنویم و برگردیم و این مجله رو ادامه بدیم.
فرق آزادی رو ببینیم. بعضی از این مقامات از آزادی در ایران صحبت میکنن. ایران ما غارت شد و هیچ کس صداش در نیامد و پولا رو بردن به کشورهای خارجی و الان میلیاردها پول در کشورهای خارجی دارن خودشون و بچه هاشون زندگی میکنن. ولی ببینین شما، آزادی به این میگن. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو، ایشون رو ببینین چجوری محاکمه داره میشه، اینه میگن آزادی. این مقامات ایران ببین چه بلای به روز این کشور رو بردن. ایران غارت شد و هیچ خبری نشد.
خواستم لطف کنی به این آقای محمد جواد ظریف و آقای قاضی و قضات ایران بگین نتانیاهو رو محاکمه که دارن میکنن، تمام دنیا دارن میبینن. همین اسرائیل که شما همش میگید مرگ بر اسرائیل، دیدین ببین نگاه کن الان داره پخش میکنه، دارن محاکمهش میکنن، لایف داره همه دنیا پخش میکنه، دارن میبینن. اون وقت شما از یه خبرنگاری که خبرهای درست میده بیابن محاکمهش میکنید، یا آقای وزیر استان خوزستانو که اون همه دزدی کرد و جنایت کرده علنن محاکمه نمیکنید، چون که میترسید.
با سلام، وقتی که یک ارباب پلید بر قلعه حکم فرمایی کنم، دشمن دائمی هم طبیعتا وجود داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قاضی مقام آبفای خوزستان وعده داده که مشکل آب آشامیدنی در غیزانی خوزستان ظرف 2 تا 3 هفته آینده رفع بشه. از روز شنبه که مردم در غیزانیه بزرگترین بخش از اهواز به خیابان آمده و به نداشتن آب شرب اعتراض کرده و با برخورد خشن نیروهای انتظامی روبرو شدند، بحث در دسترس نبودن آب شرب بار دیگه داغ شده، موضوعی که سالهاست خصوصا در مناطق نفتخیز وعده داده شده و البته رسیدگی هم در کار نبوده. در این باره با فرزانه بصرپور، روزنامه‌نگار و پژوهشگر توسعه پایدار در نروژ، گفتگویی داشتم.
مشکل وضعیت آب در استان خوزستان، علیرغم اینکه خب استان خوزستان محل عبور 5 رودخانه بزرگ کشور و قاعدتا نبایستی مشکل کمبود آب داشته باشه، اما متاسفانه نیمی از شبکه فاضلابی استان خوزستان فرسوده است و همین باعث میشه که در مواقعی که بارندگی شدید صورت میگیره، چاه‌ها و خیابان‌ها و خانه‌ها دچار آبگرفتگی‌های شدید بشن که دیگه مشکلش سیل نیست، بلکه فاضلاب شهریه که وارد در واقع خیابان‌ها میشه. این فقدان سیستم فاضلاب یه مشکل 10 ساله است در استان خوزستان و علارغم این که قرار بوده یک در واقع یک سیستم طرح فاضلاب جامع اهواز از مدت‌ها پیش در اونجا اجرایی بشه، اما همچنان از سال پیش که در واقع ما یک شاهد یک آبگرفتگی شدید در استان خوزستان و مشخصا اهواز بودیم، همچنان این اتفاق نیفتاده. مشکلات مرتبط با بحران آب در خوزستان در سالهای اخیر به اشکال مختلف خودش رو نشون داده، از طرح‌های غلط انتقال آب از کارون به مناطق مرکزی که طرح‌های اشتباهی بود و مورد اعتراض شهروندان محلی شده بود. مثلا در سال 97 ما اعتراضات منطقه ایزه رو شاهد بودیم که به یک در واقع تنش جدی محلی منجر شد، یا همینک اعتراضاتی رو ما میبینیم در ارتباط با آلودگی آب شرب اهواز و همین منطقه قیزانیه که اعتراضات محلی رو به دنبال داشته.
خانم بصرپور، مسئله اینجاست که این مسئله همونطور که گفتی تازه‌ای نیست، سالهاست داره دربارش صحبت میشه و سالهاست که مردم این منطقه ها مشکل آب شرب، دسترسی به آب شرب دارن، اونم در شرایطی که مثلا امروز ما وضعیت شیوع کرونا رو داریم و اینقدر درباره تمیزی و دست شستن و همه این چیزها داره صحبت میشه. آیا اراده‌ای نبوده یا چالش دیگری در مقابل راه تصمیم گیران و مسئولان این حوزه هست؟
ببینید، مسئولان استانی اعتراضشون این هست که بودجه کافی که به استان وعده داده شده بود برای اجرای طرح‌های فاضلاب شهری به دستشون نرسیده، اما در مقابل مقامات دولتی در تهران میگن نه، ما این بودجه رو دادیم، مشکل مدیریتی و مشکل اجراییه که اون در واقع پیمانکاری که قرار بوده این کار رو انجام بده با نواقصی کار رو انجام داده یا تکمیل نکرده یا امثال اینها. مسئله اینجاست که کلیت ماجرا در واقع مدیریت منابع موجود آب رو ملاک قرار نمیده. مثلا وقتی که خشکسالی پیش میاد با کمبود شدید آب مواجه میشن، سریع طرح‌های مهندسی و سازه‌ای مثل طرح‌های انتقال آب رو بدون در واقع عوارض محیط زیستی، بدون تبعات اجتماعی سیاسی که برای مردم محلی داره به اجرا در میارن. زمانی که یک مقدار بارندگی ها و سیلاب هایی رخ میده، صرفا به این فکر میکنن که زهکشی هایی برای افزایش اراضی زیر کشت صورت بگیره. ما در استان خوزستان طرحی رو داریم به اسم افزایش اراضی زیر کشت که 550 میلیون متر مکعب رو میخواد که در واقع زیر کشت ببره، در حالی که چنین طرحی با واقعیت اقلیمی استان خوزستان منطبق نیست و استان خوزستان علارغم این که محل عبور چندین رودخانه بزرگه، اما خودش استان خشکی محسوب میشه، بارندگی های کمی داره و حتی همین الان بارندگیش علارغم این که در بارندگی های استانی در بسیاری از استان های کشور افزایش پیدا کرده، خوزستان از جمله استان هایی که بارندگیش نسبت به سال قبل 40% کاهش پیدا کرده. متاسفانه یک سیستم جامع و یک مدیریت کلانی برای بحث بهره برداری بهینه از آب وجود نداره و به خاطر همین ما میبینیم که سیاست ها گاه متناقض با هم عمل میکنن و مثلا سیاست جهاد کشاورزی برای افزایش زمین های زیر کشت دنبال میکنه، در حالی که سیاست وزارت نیرو برای کم کردن بار برداشت آب دنبال میکنه یا افزایش در واقع سیستم بهبود فاضلاب شهری اقدام میکنه.
ارزیابی فرزانه بسپور رو در نروژ میشنیدید. اگر شما هم از ساکنان این منطقه از استان خوزستان هستید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در این باره به ما بگید و از مشاهداتتون بنویسید برای ما. اما علارغم انتقادهای مطرح شده از سوی ایالات متحده آمریکا، اولین نفتکش ایرانی یکی از 5 کشتی که راهی ونزوئلا شده در یکی از بنادر اون کشور پهلو گرفت تا محموله اون راهی پالایشگاه ال پاتیو بشه. در این باره نظر بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار در حوزه نفت و اقتصاد، رو ساکن قبرس بشنوید.
مقدار بنزینی که ارسال شده برای ونزوئلا میشه گفتش که در شرایط عادی مصرف 5 روزه بنزین ونزوئلا، ولی خب ونزوئلا از بیش از یک سال پیش سهمیه بندی کرده، جیره بندی کرده بنزین رو، مصرفش رو سعی کرده کم کنه به دلیل تحریم ها و از کار افتادن پالایشگاه‌هاش. شاید بتونه با این مقدار بنزین 3 هفته تا 1 ماه دووم بیاره از نظر مقدار مصرفی که داره. در عین حال ایران یه مقداری هم کاتالیزورهای لازم برای پالایشگاه‌ها که بتونن بنزین تولید بکنن، عدد اکتان بنزین تولیدشون رو بالا ببرن، توی این محموله فرستاده برای ونزوئلا که شاید یک کمکی بکنه یه مقداری هم به تولید و پالایش نفت خود ونزوئلا. اما در مجموع چیزی بیش از 1 ماه از مشکل کمبود بنزین ونزوئلایی که بزرگترین دارنده ذخایر نفت جهان هست کم نخواهد کرد. از طرف مقابل با 50 میلیون دلار و 100 میلیون دلار و این رقم ها هم بودجه ایران مشکلش حل نمیشه و مصیبتی که سر اقتصاد ایران اومده عملا رفع نخواهد شد. متاسفانه این شرایطی هستش که خود حکومت و جمهوری اسلامی برای خودش فراهم کرده، به خاطر اینکه حتی لوایح شفافسازی اقتصادی رو هم تصویب نکردن که اگر تصویب شده بود شاید گوشه امیدی وجود داشت که بعضی از کشورهای تجارتی هم با ایران بخوان داشته باشن. ولی اقتصادی که روزی 45 میلیون دلار در حال حاضر حداقل کسر بودجه داره، یعنی بر اساس همون بودجه‌ای که خودشون بسته بودن که منطقی هم نبود، روزی 45 میلیون دلار کسر بودجه دارن، با این مقدار فروش بنزین و این پول‌ها مشکلی ازشون حل نمیشه. در همین حال آمریکا هم اقدام نظامی مشخصی تا این لحظه نکرده، شاید هم نکنه، معلوم نیست، هنوز قطعیتی وجود نداره. 4 نفتکش دیگه تو راه هستن که نمیدونیم چه سرنوشتی خواهند داشت. نزدیک شدن به دریای کارائیب، دوتاشون دریای کارائیب هستن، دوتا دیگرشون دارن نزدیک میشن. منتها گزینه جایگزینی که وجود داره برای آمریکا گزینه بسیار کم هزینه ای هستش. الان توی سالهای اخیر آمریکا نشون داده که تحریک های جمهوری اسلامی رو برای یک درگیری، برای ایجاد یک تنشی که بسیار هم هزینه بر خواهد بود، بهش وقعی ننهاده، عملا اقدامی نکرده، وارد زمین بازی که ایران چیده باشه نمیشه و با یه هزینه خیلی حداقلی. فکر نمی کنم آمریکا حتی 10 میلیون دلار هم تا امروز هزینه کرده باشه، ولی بیش از 40 50 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضربه وارد کرده. همین الان هم ما یه آب باریکه هایی داریم، مثل صادرات گاز و برق به عراق، مثل صادرات گاز به ترکیه، خیلی کوچیک صادرات گاز به پاکستان. اینها رو هم آمریکا داره روش کار میکنه که از ایران بگیره. عربستان داره مذاکرات بسیار فشرده‌ای رو با عراق پیش میبره که بهشون گاز و برق بده که از ایران جدا بشن، و ترکیه هم با افتتاح خط لوله‌ای که از روسیه و آذربایجان میادش این مسئله رو داره دنبال میکنه که به احتمال زیاد خرید گازش از ایران رو کاهش بده. در مجموع جمهوری اسلامی دائما به این فکر میکنه که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و وضعیت از اینی که هست که بدتر نخواهد شد، اما هر بار هم آمریکا باز یه آب باریکه دیگه اقتصادی رو به روشون میبنده و این وضعیت بدتر از اون چیزی که بد بوده میشه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
به دنبال مطرح شدن اتهام پرداخت رشوه از سوی امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، به همسر استاندار خوزستان مریم محبی، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان همه رو به صبر دعوت کرد. به نوشته فعالان حقوق کارگران، حمایت استاندار خوزستان از امید اسدبیگی در زمانی رخ داده که کارگران این شرکت نسبت به پرداخت نشدن حقوق خودشون معترض بودند و عده‌ای از اونها به همین دلیل در بازداشت به سر می‌بردند. در این باره پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری در ترکیه، این گونه به رادیو فردا گفته:
در سال 1394 کشت و صنعت نیشکر هفتتپه از طریق سازمان خصوصی سازی به مبلغ 226 میلیارد تومان ارزش گذاری شد، اما در نهایت با مبلغ 10 میلیارد تومان که البته از همین مبلغ هم تنها 6 میلیارد تومان توسط خریدار پرداخت شد، این شرکت به شخصی به نام امید اسدبیگی واگذار میشه. توی همون زمان هم کارگران و هم کارشناسان اقتصادی به ارزش گذاری سازمان خصوصی سازی معترض بودند. کارشناسان اون زمان ارزش واقعی این مجتمع عظیم تولیدی رو بالغ بر 2000 میلیارد تومان برآورد کرده بودند. کارگران همون موقع این اعتراضات رو داشتند به نحوه واگذاری، البته بعدا ادعای کارگران در مورد این تخلفات به اثبات رسید و تا جایی پیش رفت که در نهایت منجر به برکناری پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و بازداشت اون منجر شد. به طور واقعی و با توجه به جایگاه اجرایی که استاندار در یک استان داره، جنبه‌های حمایتی و تسهیل امور جاری این شرکت‌ها بوده. برحال شریعتی به عنوان نماینده عالی دولت در استان میبایست تلاش میکرده تا موانع موجود رو از سر راه سرمایه گذاران در استان برداره. یکی از موانع موجود بحث اعتراضات کارگری است که شخص استاندارم به عنوان رئیس شورای تامین استان با بکارگیری نهادهای امنیتی و انتظامی با این اعتراضات برخورد کرد و اونها رو سرکوب کرد. قطعا این دادگاه یک دادگاه نمایشی، فرمایشی و یک دادگاه سیاسی است. اما نکته مهم این وسط این هست که کارگران و فعالین کارگری عفو و بخشش و رفعت نظام نمیدونند، بلکه این اعلام براءت و بیگناهی کارگران نیشکر هفتتپه است.
نظر پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری رو میشنیدید. همکنون در ترکیه همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در 19:40 در ایران همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر باز می‌گردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
زیر درختان زیتون یکی از فیلم‌های عباس کیارستمی است که از سوی هفته‌نامه ادبی فرهنگی نیویورکر در آمریکا به عنوان یکی از 44 فیلم برتر تاریخ جشنواره جهانی کن در فرانسه برگزیده شده. در این فیلم محمدعلی کشاورز، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما که این روزها به دلیل عارضه کلیوی در بیمارستانی در تهران بستری است، بازی کرده. درباره زیر درختان زیتون بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم کن قرار بود 73 دور از فعالیت خود را در اواسط اردیبهشت ماه امسال برگزار کند، ولی به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه در فرانسه، مسئولان این رویداد بزرگ سینمایی سرانجام تصمیم گرفتند از برپایی این فستیوال چشم پوشی کنند. در میان اما هفته‌نامه معروف و پرپیشینه نیویورکر در آمریکا در گزینشی تازه به معرفی 44 فیلم برتر جشنواره کن طی 72 سال اخیر پرداخته که یکی از آنها فیلم زیر درختان زیتون ساخته عباس کیارستمی است. این فیلم 26 سال پیش یکی از نامزدهای دریافت جایزه نخل طلایی فستیوال کن بود و در 67 دوره اسکار در آمریکا هم نماینده سینمای ایران در شاخه بهترین فیلم خارجی بود. داستان این فیلم زیر درختان زیتون در روستای کوکر در شمال ایران اتفاق افتاده و از جوانی به نام حسین میگوید که به خواستگاری دختری به نام طاهره در این روستا رفته، ولی چون خانه ای ندارد جواب رد دریافت کرده. همان شب در اثر وقوع زلزله‌ای اهالی این روستا بی خانمان می شوند. به دنبال این واقعه یک گروه فیلمبرداری از تهران وارد این روستا می شود و حسین با اعضای این گروه همکاری می کند. این گروه طاهره را هم برای بازی در نقش زن حسین انتخاب می کند. طاهره اما ابتدا از بازی در مقابل حسین خودداری میکند، ولی سرانجام شرط میکند خارج از دیالوگ‌های نقشش در فیلم کلمه‌ای با حسین رد و بدل نکند. کارگردان این فیلم عباس کیارستمی است، ولی محمد علی کشاورز در این فیلم در نقش کارگردان گروه فیلمبرداری ظاهر شده و در آن صحنه است که آقای کشاورز با آشپز این گروه سرگرم گفتگو است.
سلام آقای باقری.
سلام قربان شما.
چه دود و دمی رو انداختی؟ چی می‌پزی؟
میزا قاسمی، بچه‌ها خواستن از من برای شام.
زنت حسودیش نمیشه از این که تو غذای به این خوشمزگی می‌پزی؟
بله یه زمان حسودی میشد، ولی که الان دیگه زن نیست که از من رفته. زلزله از من رفت.
پس حالا تنهایی؟ تو فکرش نیستی که یه همدمی بگیری؟
نه خیلی نمیخوام زن بگیرم. 50 سالم با من زندگی کرده، 6 تا بچه دارم ازش. مناسب نیست.
به هر حال اینجا یه عده شوهرا مردن، زناشون زندن، یه دم زنا مردن، شوهرشون زندن.
باشه، منم میل ندارم دیگه زن بگیرم.
فیلم زیر درختان زیتون با بازی محمدعلی کشاورز، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما، تا کنون 6 جایزه بزرگ از معتبرترین جشنواره‌های دنیا دریافت کرده. عباس کیارستمی پس از زیر درختان زیتون دو فیلم خانه دوست کجاست و زندگی و دیگر هیچ را ساخت که بعدها به سگانه کوکر معروف شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.